به شنوندگان این رو باز بکنیم، چون این ابهام وجود داره که انگار بنده مثل یه داروغه رفتم پول زور گرفتم. نه آقا، قانونی وجود داره.
آقای جعفریان ببخشید، آقای محمودی هم مثال زدم بکنم به شما برمیگردیم.
من مثلا تمام
بشه. آقای جعفریان ببخشید.
آقا محمودی تو، آقا محمودی جان شما وایس پشت خط
ببخشید.
ببین استاد بهمی عزیز، من که هنوز نگفتم مالیات رو چگونه میگیرید که بگم ظلمی شده یا نشده. من میخوام بگم اگه شما زیر ساخت اون چیزی که شما میفرمایید قربون تو برم، من زیر ساختش مگه حاضر بوده؟ اگه حاضر بوده شما برید از دهه تا آخر قرار بگیرید، یک بار باید این مالیات رو بگیرید که نگرفتین. پس از تولید برای چی گرفتار این قضیه هست؟ تولید من خب جواب اینو بدم، اجازه بدید من تدوین قوانین بگم که از سال 93 تا حالا ما تو کمیته متعدد بودیم، متاسفانه تا امروز که خدمت شما هستی قانون ارزش افزوده تمام نشد، قانون دائمی نشد.
اصلا به خاطر همین تعبیری که من میگم ظلم، به خاطر همین رفت مجلس برای اصلاح.
من میگم که من میخوام بگم که مالیات ما از تجربه دیگران حاضر نیستیم استفاده کنیم، خودمون میخوایم تولید بکنیم و گرفته مثلا مرز کردیم، مثل اریس رو فرانسوی ها رو آوردیم، کانادایی آوردیم، اون مسائل برای ما به وجود آورده نشد. حالا میخوام یه 15 ماه یه تری بگیم اریس بذاریم کنار، یه جایگزین یه چیز دیگه بنویسیم بذاریم که اجرا کنیم با توجه فرهنگ. اجازه بدید الان عرض میکنم بهتون، فرهنگ ما قانون نویسیمون مشکل داره آقای دکتر.
بله
استاد، ملت ایران ما قانون نویسیمون مشکل داره.
خب ممنونم.
52 تا ماده ارزش افزوده داریم، بالا با 400 تا بخشنامه و دستور عمل داره. استاد رو ابراهیم بهتر از من میدونه این مسئله. این حالا راست فرمودن که حذف شده به برابر قانون ماده 97، دقیقا درست فرمودن. ولی آیا ماده 219 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 رو سبریمی تغییر دادین؟ آیا آیین‌نامه اجرایی ماده 219 به جای خودش قوتش باقی است؟ آیا میخوای فردا نحوه تعیین مالیات رو به آیین‌نامه اجرایی ماده 219 گره بزنید؟ که شما میفرمایید اونجا مرکز تشخیص من ماده 219 است دیگه، من شما، من شاگرد شما، من دارم به شما عرض
میکنم.
خدا خیر، اگه اونو گره نزنید به ماده 219، اون وقت منم بر چارچوب ماده 97 میگویم که مالیات علل راست برچیده شده. ای مادیان، من بارها گفتم در شبکه در خدمت شما هم بودیم، گفتیم که آیه برچیده شده، امیدواریم که واقعا برچیده بشه و مالیات بر اساس اذعانم گفته مونتا یادتونه رسو راست، ما همین امروز بالای 20% اقتصاد شما زیرزمینیه.
بله متشکرم.
اونو با جلوش بگی، اگه توریسم بگیری و ماده مالیات به عدالت،
خیلی متشکرم. ممنونم آقای محمودی.
بله جناب.
خواهش می‌کنم جناب محمودی، ببینید بحث مالیات ستانی است و اینکه چقدر واقعا مالیاتی که از حوزه تجارت، حوزه خدمات، معاملات تجاری گرفته میشه چقدر عادلانه است، چه باید بکنیم که به موفقیت برسیم.
جناب راسخ، ببینید
اظهار نظرهایی که آقای محمودی میشه همون اظهار نظری است که تقریبا در دو دهه گذشته ما میشنویم و مشکلاتی هم که مطرح میشه همون مشکلاتی است که در دو دهه گذشته بوده، گویی که هیچ گامی بر نداشتیم برای اصلاح این روند و گویی که اصلا ما انگار تحریم نیستیم، انگار نفتمون رو راحت داریم میفروشیم و انگار اصلا پول از هوا داره برای ما میاد. و آقای ابراهیمی میگن آقا سازمان امور مالیاتی حلقه آخر یه حسابدار، یه صندوق داره، و وقتی نهادهای دیگه با سازمان امور مالیاتی همکاری نمیکنند و هم افزایی نمیکنند، اینجا اشکال کار آیا اشکال سازمان امور مالیاتی است؟
ما دو تا چند تا نکته داریم. اینی که جناب ابراهیمی میفرمایند دستگاه همکاری نمیکنن، کل دستگاه هم همین الان اطلاعات رو بریزن دستگاه.
من نگفتم همکاری نمیکنن.
اجازه بفرمایید.
آیا سازمان امور مالیاتی توان این که این اطلاعات و داده ها رو بتونه دستبندی کنه داره یا نه؟ موقعی که الان ممیز من در تاریخ 31/4 به ازای اینکه یک کارشناس هست 80 تا 70 تا پرونده هنوز دستش مونده در مقطع 31/4، این میاد میخواد باید برگ تشخیص برای این مردم بکشه، آخرین روزهاش هم هست. خب این بنده خدا میاد، اگر آدم از نظر وجدانی مسئله داشته باشه، میاد همه رو برگ تشخیص میشه با 3 برابر، میگه دستگاه نظارتی هم بیان منو رسیدگی بکنن، هیچ موردی از توش در نمیاد، برگا رو میده دست مردم، میگه حالا مردم برین توی دادرسی مالیاتی که ما به اون شکل مسائل و معضلات رو داریم. اگرم یک مقدار وجدانش به درد بیاد، میاد اینا رو بنده سه میکنه، میترسه توی نیتای بنده سه، میگه برید اونجا جوابتون ببین. جناب آقای راست فکر میکنیم کد فروشا رو کی ایجاد کرد؟ سازمان امور مالیاتی ایجاد کرد. ما موقعی که اومدیم قانون ارزش افزوده رو در سال 87 ابلاغ کردیم، بدون اینکه زیر ساختا، بدون اینکه مردم رو آشنا کنیم، بدون اینکه بیایم سیستم‌های فرار مالیاتی رو جلوشو بگیریم، بدون اینکه بتونیم داده هامون رو جمع کنیم و ازش استفاده بکنیم، اومدیم قانونی رو اعلام کردیم.
بله.
با این سیستم بد مالیاتی کشور، نمیگم که سیستم ایراد داره، سیستم اقتصادی ما ایراد داره، مردم عادت نکرده بودن به مالیات دادن، مردم زیرزمینی کار میکردن، بعد ما میایم میگیم آقای تولید کننده،
بله،
چون تو شناسنامه داری و تو در سامانه های ما ثبت هستی، تو باید هر کس از هر کس میخری ارزش افزوده بدهی، به هر کس میدهی باید ارزش افزوده بگیری. اونهایی که قرار بودن بیان از این تولید کننده بدبخت مفلک بیان جنس هاشون رو تولید دریافت بکنن، اینا میگن من نمیخوام ازت رسمی بگیرم، من میخوام غیر رسمی کار کنم. خب اون تولید کننده مجبوره بره بابت فروش کالاش بره سراغ کد فروشا، بابت خرید مواد اولیه اش هم چون که فاکتور بهش نمیدن باید هزینه درست بکنه، بره سراغ کد فروش فاکتور بگیره.
من اجازه دارم به جناب آقای محمودی جمله سلام عرض کنم خدمتشون؟
مخلصم جفایه
جناب آقای محمودی، من ارادت دارم خدمتتون.
آقای ابراهیم من یک جمله دیگه هم بهتون بگم. حیفه
برای اینکه شما اینقدر حرفای قشنگ زدین و من لذت بردم، ولی میخوام با یه جمله هدایت کنم این بحث رو به یه جایی که بیشتر لذت ببریم از موضوع. من عرضم اینه که شما چون اسم این برنامه هم چالشه، بحث وجود چالش رو در واقع شما تقویت کردید، من هم کاملا دست شما رو هم میبوسم که این چالش رو بیان میکنید. ولی فکر بکنید اگر این حجم اطلاعات رو ما بیاریم تو سیستم، نمیشه این روش هامون رو ما تو سازمان مالیاتی اون وقت عوض بکنیم؟ آیا باز ما فکر میکنید که حجم اطلاعات که میاد ممیز من باز میشینه سنتی کار میکنه؟ ما بسیاری از امکانات دیتاها میتونه کانالیزه بشه، حتی سیستم به من مامور مالیاتی آلارم بده که این آقا سالمه، همه اطلاعات نشون میده، با ابرازی هاش میخونه و من اصلا صداشم نزنم، بلافاصله این اظهارنامه شو تایید بکنم. پس ببینید با اومدن اطلاعات دنیای جدیدی میاد، روش ها عوض میشه، ما دیگه در مورد مالیات ارقام کوچک دیگه وقت نمیذاریم، تابع تشریفات نمیشیم. الان قانونگذار میگه من آمادم، شما بیا ابلاغ رو الکترونیکی بکن، شما بیا از روش‌های گذشته که سوار ماشین بشی بری دو تا خیابون دیگه برای 200,000 تومان مالیاتی برگ ابلاغ کنی، بیا از روش الکترونیک استفاده کن. این یعنی که ما باید به آینده نگاه بکنیم.
ببینید من نظر شما کاملا از همه این ابعاد درست. من موضوع دیگری رو با این جملات هم میخوام بگم که ما سیستم ما یک سازمان امور مالیاتی رو در نظر گرفتیم به عنوان رستم دستان بلد. میاییم سالیانه بهش بر اساس این که اقتصاد ما رشد نکرده هیچی رو به افول بوده، میاییم بودجه مالیاتی کشور رو، درآمد مالیاتی کشور رو که باید سازمان امور مالیاتی بتونه این رو وصول بکنه، رقمهای هنگفتی نسبت به سالهای گذشته پیش بینی میکنیم. بعد سازمان امور مالیاتی توقع ازش داریم که بیا تمام اینها رو بودجه رو تامین بکنه، تامین نکنه بازخواست داره. بعد این میشه که کارشناسای من باعث میشه که به دلیل اینکه یک هرج و مرجی ایجاد میشه، قبول بکنید جناب آقای ابراهیمی، موقعی که من ممیز مالیاتیمو به دلیل اینکه فشار میاره بر مردم و به هر طریقی میخواد مالیات بگیره با مورد بازخواست قرار نمیدم، هزار فساد به وجود میاد که در طی ماهای گذشته در شهر تهران دیدیم. ببینیم باید یک سیستم مدونی دنبال این نباشیم که از مردم مالیات بگیریم، دنبالی باشیم مالیات حقه. شما در اداره خودتون گزارش بگیریم فردا ببینین کدوم اداره امور مالیاتی شما در شهر و استان تلاش دارم دیگه، در شهر و استان تهران یک پرونده زیان مادی رو تایید کرده باشه. نداریم. چرا نداریم؟ به خاطر اینکه کارشناسان ما بهشون دستور داده شده. خب ببینید موقعی که ما با ممیز
آقای محمودی، من با این حرفتون موافق نیستم.
بسیار خب، من نظر آقای مولایی رو بپرسم، آقای ابراهیمی و آقای محمودی. آقای ابراهیمی برمیگردیم پاسخشون رو میشنویم. آقای مولایی ببینید، آقای مولایی میخوام پیشنهادتون رو، چون در فراز قبلی توضیحاتی دادید در خصوص سازوکار نظام مالیاتی، اما آقای جعفریان معتقدن که ما سازوکار قانون نویسیمون مشکل داره، اجرای قانونمون مشکل داره، نظارت بر اون مشکل داره، جایی نیست که، و نمیخوایم از تجربه دنیا هم درس بگیریم، اون چی که آقای جعفریان نظرشون هست. فرض بفرمایید که بعد از گذشت دو دهه الان اومدیم نقطه سر خط، میخوایم بگیم آقا تو حوزه‌های مختلف ما مالیات چجوری بگیریم که عادلانه باشه، و اصلا نگیم مالیات ستانی، بگیم مالیات دهی، یعنی مردم به جایی برسن که مثل مردم آلمان بگن آقا دو تا اتفاق از اون قابل فرار نیست، یکی مرگ یکی مالیات. اگه بخوایم این راهو بریم کجاها رو باید شروع کنیم؟ فقط اینا اگه ممکنه تیتروار و خلاصه بفهمید آقای مولایی.
بله خدمت را سلام. قربان ببینید، مباحث خیلی ویای دوستان مطرح کردن، من اجازه بدید از دریچه دیگه ای وارد بشم.
بله.
ببینید همه این مواردی که شما میفرمایید، قانون گذاری، قانون گریزی مردم، این که مردم مالیات نمیدن، توی اقتصاد ما اینو همه رو ترجمه میکنیم به اسم نهاد. فرهنگ رو بهش میگیم نهاد، به اون قانون که وجود نداره، به شیوه مدون و درستی که برای نوشتن قانون وجود نداره، به همه اینا میگیم نهادهایی که در ایران هنوز شکل نگرفتن.
خب
برای شکل گرفتن نهاد نیاز بر گذر زمانه، نیاز بر رفتن تاریخه.
چقدر آقای
نه بفرمایید، ولی ما چی کار میتونیم بکنیم؟ میگن کارگزاران با تصمیمات درست و سیاست گذاری های درست میتونن سرعت ببخشن بر نهاد سازی. خب حالا ما میتونیم مثلا بنچمارک بکنیم ببینیم غربی ها چی کار کردن، کشورهای خارجی چی کار کردن، ما اون رو پیاده بکنیم. خب ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که خب شرایطی که کشور ما داره یک شرایط خاص و ویژه است.
ببینید آقای ملایی، ما 40 سال این حرفو داریم میزنیم، میخوای یعنی چی شرایط ویژه است؟ آقای ملایی ببینید، آقای مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات برای اولین بار بحث مالیات از افزوده رو مطرح کرد. اون موقع که ما شرایطمون ویژه نبود که آقای ملایی
بگم خدمتتون دیگه. قربان ببینید نکاتی که مطرح میشه دوستان از روی دلسوزی مطرح میکنن، ولی ما الان میخوایم به یک راه حل کارشناسی برسیم.
بله
مثال عرض کنم، الان تمام اقتصاددانان ایران فریاد میزنن که حجم نقدینگی بسیار بزرگی که در ایران در حال گردشه در بازارهای موازی غیر مولد داره تورم ایجاد میکنه و به سمت بخش مولد نمیره. خب بعد همشون هم میگن آقا راه حل چیست؟ راه حل اصلاح قیمتی از طریق مالیات ستانی. خب بعد دوستان مجلس که خیلی علاقمندن به تولید خدمت بکنن، سریعا میان لایحه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه رو می نویسن.
خب
ولی اتفاقی که میفته، شما میایید بر بخش نامولد میخواید مالیات بگیرید، بازدهش رو کم بکنید که جریان سرمایه بره تو مولد، ولی این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون همون نهادهایی که در خدمتتون عرض کردم وجود نداره. یعنی اگر من فعال اقتصادی به هم بگن آقا فردا شما مالیات اینجوری اونجوری ازت میگیریم، تنها اتفاقی که میفته من به سمت بخش مولد نخواهم رفت. چرا؟ چون بخش مولد من درگیر میشم با سازمان مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی، الی شهرداری، الی ماشاءالله عوارض و درگیری های مختلف.
بقیه جای دنیا چجوری این کارو میکنن آقای ملایی؟
بقیه دنیا نهادها فراهم شده، همه چیز الکترونیکی است، همه چیز یعنی هزینه مبادله در حداقل خودش. ما برای اینکه هزینه مبادله در حداقل خودش بیاریم، اومدیم 169 مکرر رو مصوب کردیم.
خب
160 میخوام به اینجا برسم که این دوستمون آقای ابراهیمی هم که میفرمایند که میگن اطلاعات ندارن، خیر اطلاعات بسیار فراوانی الان در سازمان مالیاتی تجربه شده.
من نگفتم اطلاعات ندادن.
بشه قربان بذارید من حرفم تموم بشه خدمتتون هست.
نه جملتون رو فرق خواستم درست.
نه میگم که اطلاعات فراوانی در سازمان مالیاتی وجود داره، حتی همین امروز امکان رسیدگی بر اساس ریسک وجود داره.
بح.
یعنی ما فقط 1% یا حتی اکثر 2% کل معدیانمون رو رسیدگی بکنیم. این از نهادهایی که اتفاق افتاده. حالا سازمان مالیاتی هنوز به اون چرز کنم به اون همت و اون عقیده نرسیده که صرفا از اطلاعاتش استفاده بکنه و هنوز میخواد به سیستم سنتی عمل بکنه. این تصمیم نادرستی که سازمان مالیاتی داره میگیره. ما به حدی که نهادهامون وجود داره، به حدی که اطلاعات در سازمان مالیاتی وجود داره، سازمان مالیاتی باید به همون حد ازش استفاده بکنه که نمیکنه. یعنی ما به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی این اعتقاد رو داریم که کشور شرایط خاصی داره، کشور باید با مالیات اداره بشه، کشور نیاز به درآمدهای پایدار داره، کشور اگر فقط صرفا تک محصولی باشه در شوک‌های اقتصادی در بحران‌ها دچار مشکل میشه. همه اینها رو فعالین اقتصادی بهش باور دارن، ولی به این اعتقاد هم رسیدن که فعال اقتصادی اول باید تولید بکنه، درآمد ایجاد بکنه، کیک اقتصادی رو بزرگ بکنه و بعد ازش مالیات میاد.
خیلی متشکرم آقای محسن مولایی، دبیر محترم کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی استان بازرگانی ایران. براتون عرضی موفقیت بکنم آقای مولایی و خداحافظتون میشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای ابراهیمی یک دقیقه فرصت
من چشم. من فقط دوست داشتم آقای مولایی می بودن همراه ما، ضمن اینکه ازشون تشکر میکنم، خیلی چیزای خوب گفتن، ممنونم ازشون. دو تا نکته هست. وقتی میگیم اطلاعات زیادی در سازمان مالیاتی وجود داره، این اطلاعات درست وجود داره، ما هم بر اساس اون داریم همت میکنیم و استفاده میکنیم، اما نکته ما نکته وضعیت موجود نیست. نکته ما اینه که این چالشی که وجود داره رو براش چه فکری کردیم. ببینید، فرمودن، گفتن آقا در بازارهای غیر مولد حجم نقدینگی زیاده و من باید برم سراغ تولید و تولید مواجه میشه با مالیات ناعادلانه. من میخوام عرض بکنم، همینجا به صراحت عرض میکنم، در کشورهای دیگه NGO ها آنچنان کار نظارتی رو بالا بردن که تولید کننده موظفه به طوری شفاف عمل بکنه و سازمان مالیاتی حق نداره براشون تعرضی ایجاد بکنه. یعنی قبل از این که من شروع بکنم، ضوابط رو به من میآموزند که من قانونی عمل بکنم که مواجه با چالش‌های وسیع نشم. امروز ما داریم درد دل یک فردی رو گوش میکنیم که سرمایه عظیمی آورده اما روش‌های غیر قانونی انجام داده، مجبور شده که خسارت بده. خب همینطور که به مردم خسارت میده، مجبور به دارایی هم به مالیات هم خسارت بده. خب اگر این درست عمل میکرد، هرگز مواجه با این مشکلات نمیشد. من میگم قانون ارزش افزوده رو خود دستگاه‌های مثل سمت، مثل اتاق بازرگانی باید حمایت میکردن تا درست اجرا بشه. در این صورت ما یک گام جلو بودیم و خیلی هم دور نیست. یه همت میخواد، یه همکاری میخواد، این کار انجام شدنیه.
ما که 20 سال اینو داریم میشتویم آقای ابراهیمی. خیلی متشکرم آقای جعفری. یک دقیقه فرصت هست برای جمع‌بندی، هر چی فکر میکنید. بله
یه دقیقه دیگه به خیلی کمه استاد راسل. ببینید، من هنوز اعتقاد دارم که مالیات اداره اگه بخواد به عادلانه بگیریم، چگونه باید بگیریم؟ استاد راسل عزیز، شما حتما بایستی در این قضیه، من نوشتم که چگونه میتواند مالیات عادلانه گرفت.
بله.
یک، فرنگ سازی بکنیم. دو، فرنگ سازی با توجه به کشور ما از نظر سلجشیش، از نظر فرهنگش. دو، تدوین قوانین کوتاه غیر قابل تفسیر. سه، مثلا میتونیم بگیم مجریان قانونمند. چهار، مدعیان و فعالین اقتصادی قانونمند که به قانون گرفته. آقای ابراهیمی دوست عزیز من بسیار چیز خوب فهمیدن. ما قبل از اینکه مردم یا فعال اقتصادی بهش نمیگوییم اگه یک سوالی هم میاد تو وزارتخونه از من میکنه، من میخوام
نگران شماست دیگه. اصلا میگن اتحادیه ها میگن، انجمن ها میگن،
ما که داریم میگیم، ما داریم میگیم نه، هر روز دستور اول بخشنامه داره عوض میشه. آقای استاد راسخ، شما ببینید کدوم قانون را یک بنده خدایی که میخواد فعال اقتصادی بشه اجرا بکنه؟ آقای دکتر، شما آقای دکتر ابراهیم بهتر من میدونه چقدر ما بخشم ساده کردیم، چقدر دستور هم ساده کردیم، چقدر مردم
این زیاده اصلا نمیدونی کدومو بگی.
هر روز بازرگان مواجه با یه مشکل جدیده. خب خدا خیلی هر روز
ببینید این قضیه، من
میگم بانک ها تغییرات میدارن
تا موقعی که دستگاه نظارتی
تغییرات دارن،
دستگاه نظارتی به دقیق نه تا سازمان مالیاتی، سازمان مالیاتی همه این کارا نمیتونه سازمان مالیاتی بکنه. همه فعالین اقتصادی و همه نهادهایی که آقای استاد راسخ به اقتصاد دستی تو کاشتن، بذار سمت باشه، سازمان مالیاتی بذار اقتصادداری باشه، نمیدونم وزارت‌های دیگه باشه که با ما در ارتباطن، بایستی اینجا بیان تو میدون. نمیان حتی قوه قضاییه به درستی باید بیاد. خب این دفعه دیدیم یه نامه اینو به دادستان محترم نوشته به وزیر که برخورد مدیان به موعظی مثلا با مدیان خوب نیست. قبول، چه کردیم ما؟ آیا فرنگسازی به درستی انجام دادیم؟ آیا اخلاق گرایی کردیم در کشور ما؟ نکردیم. آیا دست دادم بودن؟ ببینید، تا پارساشون نفت داشتیم چند سال پیش، بودجه تو بودجه نفتی بود، تعارف نداریم. تا موقعی شما نفت رو از هزینه جاری دولت قطع نکنید و دولت رو به سرسامان نیاورید، به سر خط نیاورید، مثل امروز نمیشه بل نکنه، اون وقت درست میشه. به قول فرمایششون، تا یک مفهوم ارزش بگم، تا اینکه ارزش افسوده اگر فراگیر نشود، فراگیر نشد در حد قانون،
بله،
به اجرای قانون جناب راسخ، تولید باید گرفتاره، تو عمده فروش گرفتاره، چون نمیدونه چی جوری باید این هندل بکنه.
ممنونم جناب جعفری
عزیز، ما بایستی سامندهی بکنیم. ان شاء الله ببینید که هیچ کس در این مملکت فعال اقتصادی فرار مالیاتی نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای محمودی. یک دقیقه فرصت هست برای جنبندی اگر ناگفتی هست بشنوید.
جناب راسخ، سیستمی در کشور ما سیستماتیک عمل نمیکنه. ما میایم یک سری قوانین مقررات، همین الان در کمیسیون اقتصادی دولت ما هستیم، در کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم، داریم دو تا قانون کار میکنیم که فقط دارن بخشی نگری میکنن، کلان نگری نمیکنن. مطمئن هستم که اینها هم آسیب فراوان. تا موقعی که ما به این منطق نرسیم که مالیات خوب است و مالیات باید مالیات به حق گرفته شود، نه اینکه ما چشمامونو ببندیم
دستمون رو دراز کنیم به هر سمتی که رقم درشتر گیر اومد و اون رو مطالبه بکنیم. ما به هیچ جایی نمیرسیم، اقتصاد ما رشد نخواهد کرد. و این رو هم در آخر خدمت عرض کنم، بازم خدا پدر مادر مالیات رو بیامرزد. تامین اجتماعی فاجعه دیگر است که حالا اون جای خدا.
متشکرم آقای محمودی، مشاور محترم مالیاتی اتاق تعاون، براتون عظیم موفقیت میخوام.
خداحافظ.
از شما شنوندگان ارجمند هم ممنونم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. 0% کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو نسترن. 0%
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
نیازهای اساسی انسان کدامند؟ یادش بخیر، این یکی از سوالات همیشگی درس تعلیمات اجتماعیمون بود. سوالی که انقدر تکراری بود دیگه حتی بچه‌های درس نخون کلاس هم می‌دونستن. جواب این سوال سه کلمه نخنما شده خوراک، پوشاک و مسکنه. اون موقع شاید درک کاملی از این نیازها نداشتیم، اما حالا که وارد زندگی شدیم و ماه به ماه پول خورد و خوراک و لباس و اجاره خونه رو کنار می‌ذاریم، این نیازهای اساسی رو با گوشت و پوستمون درک می‌کنیم. با دونه دونه مهره‌های ستون فقراتمون سنگینی مخارج تأمین مسکن رو می‌فهمیم. و همه این درد ستون فقراتمون وقتی بیشتر میشه که بدونیم بالا رفتن قیمت مسکن نه به خاطر بالا رفتن قیمت مصالح، که به دلیل سودجویی عده‌ست. کسانی که برای رسیدن به منافع بیشتر خونه هایی رو می خرن و اونها رو همینطور خالی رها می کنند تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا قیمت خونه ها بالا و بالاتر بره و اونها روز به روز سود بیشتری ببرند.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحث من در مورد سامانه جامعه املاک و اسکان، با سامانه جامعه املاک و اسکان هدف گذاری شده که یک کد یکتا یا یونیک یا واحد به هر کدوم از واحدهای مسکونی داده بشه و این کد یکتا و کد واحد تطبیق داده بشه با کد ملی هر نفری. انتظار بر اینه که واحدهای خالی واقعی شناسایی بشن و این واحدهای خالی به عرضه مسکن و بازار مسکن برگردن تا قسمت عمده ای از تقاضای مسکن کشور رو بتونن پاسخ بدن و قیمت مسکن پایین بیاد و این خودش برمیگرده به در اصل مدیریت بهینه بازار مسکن، که انشالله با وضع قوانین جدید مالیاتی بر خانه های خالی مشکلات بازار مسکن انشالله مرتفع بشود.
این سامانه که کلیدش در کشور ما هم زده شده به سامانه جامعه املاک و اسکان معروفه، سامانه‌ای که میتونه پایان خوشی باشه برای همه افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن دیدیم و میبینیم.
عصرتون بخیر، از رادیو اقتصاد همراه لحظات شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. ساعت 15:57 دقیقه و 28 ثانیه است. اوقات خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.